بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اذا وطع المولی صاحیان او مجنونان او لشبهتین لم تلزمه کفارتون لعدم الحنز و بطل حکم الایلاء عند الشیخ. مردی زنش رو ایلاء کرده، بعدن مثلا فراموش کرده یا دیوانه شده، تکلیف از او برداشته شده یا برای شبهه ایجاد شده، خیال میکرد اون یکی زن رو ایلاء کرده، اینو ایلاء نکرده، در هر حال عذری داشت که در اون عذر صدق نمی کرد، مخالفت کرده. ایشون می فرماید کفاره‌ای در کار نیست، چون مخالفت نکرده. چه مخالفت؟ عمدن یه کاری رو انجام دادنه. الان سهون، نسیانن، شبهتن، مجنونن، این مخالفت نیست، پس کفاره‌ای در کار نیست. این روشن. اما اونی که روشن نیست اینه، آیا ایلا هم باطل شد؟ دیگه بعد از این اون قسم شکسته شد و ایلایی در کار نیست؟ ایشون میفرماید نه، قسم شکسته نشده، چون متعلق قسم وطی آگاهانه و آمدانه بوده، اون که اتفاق نیفتاده. بله آگاهانه اگر عمدی وطی می کرد، یمینش می شکست، کفاره می داد. با کفاره مخالفت با یمینش کرده، پس کفاره یمینش هم می شکنه. دیگه بعد از این یمینی در کار نیست. اما اینجا یمین چرا بشکنه؟ مخالفتی نکرده، چون متعلق یمین وطی آگاهانه و آمدانه است. اونها چه متعلق یمین نیستن، به همین خاطر کفاره نداره. این نظر دیگران مشهور تقریبا. اما شیخ طوسی میگه نه، اینجا حکم ایلا هم میشکنه، چون در خلاصه وطی نباید میچرد، چرده، وطی شده، یمین شکسته، دیگه بعد از این یمینی در کار نیست. این اولین بحثیست که نکته زیادی نداره، اینو فعلا بخونیم بعدش ادامه بدیم. میفرماید و اذا وطع المولی، وقتی ایلا کننده وطی کند، اما نه عمدن و عالمن، آمدن عالمن نه، ساهیان سهو کند. سهو یک مصداقش همون نسیانه، فراموش کنه. او مجنونن، یا دیوانه بشه، دیگه تکلیف ازش برداشته بشه و نزدیکی کنه. اول شبهتن، یا نسبت به ایلاش آگاهه، اما فکر میکنه اون یکی زنشو ایلا کرده به خاطر یک شبهی، خلاصه این زن رو ایلا وطی کنه. لم تلزم هو کفارتون، بر این مرد کفاره لازم نمیاد، لعدم الحنس، چون یمین رو نشکسته. یمین رو شکستن یعنی مخالفت عالمان آمدانه. خب این از جهت کفاره نداشتن روشنه. اما بطل حکم الایلاء، ایلاء هم شکست، لعند الشیخ، نزد شیخ طوسی و جماعتی اینا قائلن چه ایلاء شکست. چرا اینا میگن ایلاء شکست؟ لتحقق الاصابه، میگن خلاصه این وطی صورت گرفته، ولو ناآگاهانه، ولو فراموشکارانه، ولو مشتبهانه، خلاصه تحقق یافته. اصابت اینجا یعنی اون وطی. و مخالفت مقتضی یمین، مقتضای یمین مخالفت شده، با مقتضی یمین اینجا مخالفت تحقق یافته. کما یبطل، میگه نظیرش همون عمدن این کارو میچرد، چه اتفاق میافتاد؟ فقط عمدش با سهو فرقش در کفاره است و الا هر دو ایلا رو از بین میبره. چما یبطل لوت متعمدن، چنانچه ایلا رو باطل میکنه این وطی اگر متعمدن وطی کنه، لذالک به خاطر همون تحقق الاصابه و مخالفت مقتضی حد، به خاطر همین دلیل. این دلیل مشترکه، هم سهون وطی کنه هم عمدن. و این وجبت الکفاره، ولو در عمد یه چیز اضافی هم هست، کفاره واجب میشه. خب این حرف شیخ طوسی. فقط شیخ طوسی نگفته، میدونید شیخ هر وقت حرفی بزنه 100 سال حساب کن دیگه. و تبعه او علی هذا القول جماعتون، تابع شده بر تبعه شیخ، به شیخ تابع شده بر این در این قول جماعتی. خب اما معلوم شهید اول راضی نیست، به همین خاطر میگه عند الشیخ ایلا باطل میشه. نسبت المصنف القول الی، این که مصنف شهید اول قول رو نسبت داد به شیخ طوسی، نگفت الاقوا الازهر، عند الشیخ باطله. این یشعر به تمریزهی، این اشاره داره که این قول رو مریض میدونه، این قول رو ضعیف میدونه. چرا این قول رو ضعیف میدونه؟ میگه اصالت البقا، ما اگر شک کنیم ایلا باطل شده یا نه، اصل بقای ایلاست. این یه دلیل. و وجه و تمریزهی، وجه و یعنی وجه و تمریزی، اصالت البقا. این یک. دو، اختفار الفعل بالعذر، این فعل معذوره. چجور فعلی که بخشیده شده است به خاطر این عذرها بیاد یمین رو بشکنه؟ این وطی سهون اتفاق افتاده، این وطی جنونان اتفاق افتاده، این وقت مشتبهن اتفاق افتاده. پس این فعل بخشیده شده است، یعنی نسبت به فعل حرامی نیست. دقت کنید، ایلا فعل حرامه، یعنی خود ایلا نها، یعنی وقتی وقت هین الیلا، خب این فعل حرام نیست به خاطر این عذرها. و کون الیلا یمینن، ایلا قسمه دیگه. آقاین من، در قسم یه فردی قسم بخورد سهون، مثلا قسم بخوره از این به بعد دیگه نوشابه نخواهد خورد، اگر بره سهون بخوره ایلاش نمیشکنه چه؟ چون عمدن نخورده. و کون الیلا یمینن، این ایلا هم یه بخش، یه نوع قسم دیگه. و هون قسم یعنی چه؟ و هیف نفیه، وقتی شما قسم به نفی میکنید، وقتی شما میگید نمیخورم، قسم میخورم دیگه فلان سیگار نکشم، قسم میخورم فلان کارو نکنم، مثلا کار مباح و مکروه انجام ندم، اینجا این نفی تقتضی دوام، اقتضای دوام داره. بله عمدن بیای این نفی رو بشکنی، یمین رو بشکنی، شارع مقدس گفته دیگه یمینت شکست. اما عمدن نشکنی، خود این یمین اقتضای دوام داره، استمرار داره، و ما نمیدانیم این فعل غیر عمد اون دوام رو از بین میبره یا نه. ما استصحاب دوام میکنیم. از یه طرف دیگه اصلا این افعالی که الان شمردیم به عنوان عذر، سهون، جنونن، مشتبهن، این افعال داخل قسم نبود که تا قسم رو خراب کنه. و نسیان و الجهل لم یدخلا تحت مقتضاها، این فراموشی، این جهل داخل مقتضای یمین نیست. مقتضاها یعنی مقتضی یمین، یمین مؤنث معنویه. ما 60-70 تا لفظ داریم به عنوان مؤنث معنوی، لفظاً مؤنث نیستن، یعنی علامت تأنیث ندارن، تا و الف مکسوره و ممدوده اینا رو ندارن، ولی مؤنثن، بهش میگن مؤنث معنوی، مثل شمس و قمر و بئر و طریق و و از جمله یمین. اینها رو در کتاب جامع الشواهد آخر کتاب آورده، این 60-70 تا رو. خب به همین خاطر مؤنث آورده، لم یدخل تحت مقتضی الیمین. ببینید اصلا قسم به خاطر این است که شما در قسم بر فعل می کنید یا قسم بر نهی. قسم بر فعل اسمش میشه بعث، شما رو وادار کنه به انجام دادن. قسم در نفی اسمش میشه زجر، شما رو باز بدارد از انجام دادن. میگه اینها، این بعث و زجر وقتی است که شما در یادتون هست، هم قسم رو هم متعلق قسم رو، و الا تا اینکه به خاطر قسم ترک کنید، به خاطر قسم انجام بدهید، منظور اینه. پس نسیان و جهل داخل قسم نیستن. لأن الغرض من البعث و زجر، غرض از بعث و زجر در یمین، بعث در زمانی که قسم به فعل خورده اید، زجر در زمانی که قسم به نفی خورده اید. انجام بدم اون میشه بس، انجام ندم میشه زجر. اینها غرض از این بس و زجر در یمین، انما یکون اند ذکرها، ذکر یعنی تذکر، وقتی که در یادته، عنوان ذکر به ذم الدال بخون، و ذکر المحذوف علیه، وقتی که اونی که متعلق قسمه اون یادته، و الا فراموش شرده ای، سهوان، نسیانن، جنونن، اینها رو شامل نیست. حتی یکون و ترچهول عزل الیمین، تا ترچ محلوفون علیه، ترچهول زمیرش برمیجرده به محلوفون علیه، ترچ محلوفون علیه به خاطر چی باشه؟ به خاطر این یمین باشه، به خاطر قسم باشه. خب میفرماید ما انه خب ایشون، پس در لمعه حساب کنیم، انگار بطلان ایلا رو به شیخ طوسی نسبت داده و این نسبت نشون میده که قائل نیست ایلا باطل بشه. ظاهر لمعه اینه. میگه شهید اول یه کتابی داره، القواعد، در اونجا نه انتخاب کرده، گفته الاقرب این از چه ایلا باطل میشه، یعنی مثل شیخ طوسی حرف زده. پس چجوری است؟ اینجا به شیخ طوسی نسبت میده، ولیکن در قواعد انتخاب کرده، بر مشی شیخ طوسی خودش فتوا داده. ما انه فی قواعده، با در این حال شهید اول، انه زمینش برمیجرده به مصنف، در قواعدش استغرب انحلال الیمین، اصلا گفته الاقرب انحلال الیمین، قول نزدیک به حق این است، قسم اینجا منحل میشه، یعنی قسمم باطل میشه، کفاره نداره هیچی، قسمم باطل میشه. مطلقا فرق نمی کنه قسم بر ترچ وطی باشه یا قسم بر غیر وطی باشه، در هر حال یعنی در کتاب قواعدش مربوط به ایلا فقط بحث نکرده، مطلق بحث کرده، گفته هرگاه انسان قسمی بخوره، بعد سهوًا، نسیانن، جنونن، شبهتن اون قسم رو مخالفت کنه، قسمش باطل میشه دیگه، تکلیف شرعی اون قسم میره کنار، کفاره هم نداره، قسمم خود به خود باطل میشه. محتجن، مطلقا به مخالفت مقتضاها، وقتی مقتضای قسم رو مخالفت کردی، عمدن هم مخالفت نکردی، نسیانن، جهلن، حتی اکراهن، کسی مجبورت کرد مخالفت کردی، قسمت منحل میشه مع عدم الحنس، جالبه، کفاره هم نداری، قسمت هم از بین میره. انگار یکی از راه های از بین رفتن قسم همینه. چجور پدر به انسان بگه قسم تو بشکن، قسم انسان شکسته میشه؟ اینم به شرح ایزه. محتجن به ان المخالفت قد حصلت. شهید اول اون را احتجاج کرده، دلیل هم آورده، خلاصه مخالفت حاصل شده، انگار مخالفت تکوینیه. شما گفتید این انجام نشه، انجام شد دیگه، وحیه لا تتکرر، دیگه مخالفت تکرار نمیشه. چه یک بار مخالفت کردی با قسم ولو نسیانا سهوا، دیگه مخالفت تحقق یافت، قسم شکسته شد. این یه دلیل، محتجن به این دلیل و محتجن به حکم الاصحاب. اینجا را دقت کنید، این یه مقدار تناقض‌گویی لمعه و قواعده. یه احتجاجی هم کرده، گفته اصحاب ما در بحث ایلا میگن ایلا شکسته میشه سهون، با اینکه در لمعه گفته اند شیخ طوسی، اینجا نسبت میده به اصحاب. محتجن به حکم الاصحاب به بطلان الایلا بالوتی صاحیان، احتجاج کرده، احتجاج برای یمین مطلقه، برای یمین مطلق از ایلا استفاده کرده، گفته در کل قسم ها سهون مخالفت بشه قسم باطل میشه. چرا؟ چون اصحاب ما این حرفو در ایلا زدن و بخواد این قیاس هم نیستا، به اصطلاح در اصطلاح میگن چه؟ عدم القول بالفصل، یعنی قائل به فصلی نداریم. محتجن به این که اصحاب ما گفتن ایلا باطل میشه ولو وقتی سهون بشه، معنها یمینون، با اینکه ایلا هم یک یمینه دیگه، پس اجر در اونجا قائلیم در مطلق الیمین قائلیم. اینم یه نکته. خب شما این حرفهای قواعد رو با لمعه مقایسه کن، لمعه فتوای ایلا، بطلان ایلا رو به شیخ طوسی نسبت داده، اما در قواعد فتوای بطلان ایلا وقتی احتجاج می آورد برای مطلق یمین، فتوای ایلا رو به اصحاب نسبت داده. فنسب الحکم المذکور هنا الی الاصحاب لا الی الشیخ وحده، این حکم رو به اصحاب نسبت داده که ازش بوی لااقل شهرت میاد، اجماع هم نیاد شهرت میاد، به اصحاب فقها نسبت داده، نه فقط شیخ طوسی. به همین خاطر ما یه مقدار اینجا موندیم چیکار کنیم، ولی توقف وچون اینجا ما توقف کنیم، فتوا ندهیم، وچی هست. توقف در عمل مساویس با احتیاط دیگه، انسان باید اینگونه تصور کند که یمینش نشکسته تا ادامه کفاره بدهد و یمین شکسته بشه. اینطوری. خب دو تا بحث مونده، این دو تا بحث هم به سرعت بخونیم تا امروز بحث ایلا رو تمام کنیم. یه بحثش خیلی ساده است، اونم اینه که اگر دو تا ذمی، یعنی زن و شوهر، ولی هر دو مسیحی هن، پیش شما اومدن گفتن این مرد ایلا کرده، خب دوتا مسلمان باشه حاکم مهلت میده، اما اگر دوتا مسلمان نباشه، دوتا ذمی باشه، چیکار کنیم؟ حاکم مهلت بده طبق قضاوت اسلامی به اونها رفتار کنه، یا نه به مذهبشون برگردانه، در مذهبشون ایلا به چه نحوه؟ به همون نحو. میفرماید هر دو کار رو میتونه بکنه، این دیگه آسان. میفرماید ولو طرف از ذمیان لینا فی حکم الایلا، اگر دو تا ذمی به ما ترافع کنند، ترافع یعنی شکایت کنند در بحث ایلا، حکم ایلا، تخیر الامام او الحاکم، امام معصوم یا حاکم عادل مخیر است، حاکمی که المترافع الی، به او ترافع شده، شکایت شده، بین الحکم بینهم، مختار است، حکم کند بینشون، بین الحکم بینهم، بما یحکم علی المول المسلم، به اونی که حکم میکنه بر ایلا کننده مسلم، طبق او رفتار کنه. و بین رد هم الى اهل ملته، بین این چه برگردونه به اهل دینشون، آیینشون. ملت در لغت به معنای آیینه، الان در یکی دو سده اخیر به معنای ملت به معنای جمعیت شده، ملت مثلا فلان. ملت آیین بود، در قرآن هم به معنای آیینه، ملت ابراهیم یعنی آیین ابراهیم، آیین اونها برگردونه. خب یه مشکل اینجا ادبی پیدا شد، طرف و کننده ها مصنایان، اما ملتهم جمع آورده، باید میگفت بین اهل ملتهما. میگه جمع از ضمیر الاسم من مصنا تجوزا، ضمیر جمع آورده برای اسم مصنا از باب مجاز. یا اصلا ما مثل منطقی ها، علمای منطق، از دو به بالا رو جمع بدونیم، او بناءً علی وقوع الجمع علی حقیقتا، اصلا جمع بر مصنا هم واقع میشه، یعنی جمع از دو شروع میشه، انگار مصنا فقط دوست، جمع از دو به بالا نه سه به بالا. چما هو احد القولین در این بحث جمع، مصنا حتی اقل حتی اکثر داره، محدود به دوه، نه یک نه سه، ولیکن جمع از دو تا بالا، اینطوری بگیم یه گولی. آخرین فرعی که اینجا مطرحه مربوط به مرتده. من یه مرتد رو توضیح بدم، در خیلی از کتاب‌های لمعه این توضیح داده شده، من یه بار توضیح میدم تا آخر سال. مرتد یا فطریه یا ملی، اگر یک فردی اول مسلمان بوده، بعد از بلوغ اسلامش هم مونده، بعد اومد کافر شد، اینو میگن مرتد فطری، چون از اون فطرت اسلامش برگشت. فردی نه مسیحی بوده، بعد از بلوغ اسلام رو قبول کرد، بعد دوباره برگشت، اینو میگن مرتد ملی. بچه در حکم اسلام است اگر یکی از پدر و مادرهاش مسلمان باشه. چه؟ بعضی میگن اند انعقاد نطفه، بعضی میگن اند تولد، اند الولاده. خلاصه یکی از این دو معیار اگر باشه، یکیش مسلمان باشه، بچه در حکم اسلامه. اما هیچ کدامش مسلمان نباشه، بچه در حکم اسلام نیست. مرحوم امام یک اضافه اینجا داره، میفرماید پدر و مادر یا جد، جدم مسلمان باشه، اند انعقاد نطفه او اند الولاده، این بچه در حکم مسلمان است تا بلوغ. خب برگردیم، مردی ایلا کرده، بعد از ایلا مرتد شده. خب اگر مرتد فطری باشه، خب مرتد فطری در حکم مردنه، انگار طرف مرد، چون مجازاتش اعدامه دیگه، اموالش تقسیم میشه، زنش جدا میشه، انگار شوهر مرد، ولو زنده است، در حالی که زنده است مرتد فطری، از همون حین ارتداد اموالش تقسیم میشه بین ورثش، زنش جدا میشه، یعنی عده وفات نجه میداره ولو زنده است. خب پس اون روشنه، مرتد فطری هر کارش روشنه، ایلا بکند بعد مرتد بشه، دیگه ایلا هم باطل میشه، اما نه به خاطر این چه ایلا رو شکست، به خاطر این چه انگار شوهره مرد. اما در مرتد ملی، خب مهلت میدم بهش چه از ارتدادش برگرده و هنوز تا زنده است اموالش مال اوست، تا زنده است زنش، زن از حین ارتداد عده نجه میداره، اما عده طلاق، تا عده تمام بشه برگرده، نکاح سر جای خودشه، یعنی نکاح کامل باطل نمیشه، نکاح متزلزل میشه. اگر تا آخر عده مرده بر نجشت، این نکاح به طلاق تبدیل میشه و این عده هم گذشت. خب برگردیم، اگر مرتد ملی ایلا کرد و مرتد شد، بعدن ایلا بعدن هم برگشت مسلمان شد. این زمان ارتداد چه بود؟ مثلا 20 روز 30 روز، این هم از اون زمان 4 ماه ایلا حساب میشه؟ یا یعنی اگر برگشت زمان مثلا 20 روز مونده بود به اون الزام این مرد حبسش کنن الزام کنن، این 20 روز هم مرتد شد، آیا دوباره بعد از اینکه به اسلام برگشت 20 روز جدید ادامه مییابد یا نه این 20 روز همون در زمان ارتداد گذشت؟ یه گولین هم چه گذشت 20 روز، چون دیگه قدرت داره این برجرده به ایلاش، چجور قدرت داره؟ مسلمان بشه و چفاره بده و وطی کنه، میتونه. پس این زمان ارتداد هم حساب میشه. قول دوم این است، نه ایلا اینجا مثل طلاقه، چجور در طلاق رضعی اون تا از طلاق تا رجوع حساب نمیشه، اینم به شرح ایزه مثل طلاق رضعیه، از طلاق زن رو ایلا کرده بود طلاق داد، در درس دیروز بود دیگه، بعد رجوع کرد برگشت، بعد از اون برگشت تکمیل میکنه. البته زمان از طلاق تا رجوع رو حساب نمیکنن، ادامش مثلا یک ماه مونده بود به اون زمان، طلاق داد بعد از مثلا 20 روز برگشت رجوع کرد، این 20 روز حساب نمیشه، اون 30 روز یک ماه که مونده از اون رجوع بازم تکمیل میکنیم. یه گول این بود دیگه، یه گول هم این بود که نه از اول اصلا 4 ماه و از رجوع به بعد حساب میکنیم، اما اون گولی چیشون انتخاب کرد تکمیل بود. در تکمیل هم خب زمان طلاق تا رجوع حساب نمیشه، بعضی گفتن در ارتداد هم به شرحه ایزن. ایشون میگه نه، بین طلاق و ارتداد فرق میکنه، طلاق با ارتداد فرق داره، فرقش هم این است شد و طلاق نکاح رو از بین برده کاملا، ولو رجوع هم بکنه در حکم انگار طلاق نیست، ولی طلاق چو میشمرن میگن یه طلاق داده شد، این زنه در حکم قبل طلاقه، نه اینکه واقعا نکاح اول احیا میشه. این اگر اینطورم ابراز کنیم مجازیه، این در حکم اون قبل طلاقه، الا طلاق چه در شمارش میاد، برخلاف ارتداد. اگر از ارتدادش برگرده اصلا نکاح هیچی، سر جای خودشه، چون نکاح از بین نرفته. در طلاق نکاح از بین رفته، طلاق دادن، در ارتداد نکاح متزلزل شده نه از بین رفته. اگر از ارتداد برگرده نکاح بازم ثابت سر جای خودشه، فرقش اینه. خب بخونیم، میفرماید ولو آلا سمرتد، اگر ایلا کند سپس مرتد بشه. شهید ثانی میگه منظورش از مرتد، مرتد ملیه، چون مرتد فطری دیگه جایی برای این بحثا نداره. حسب علیه من المده، حساب میشه بر علیه این فرد اون مدتی که تضرب له، مدتی که برای این تعیین شده اون حساب میشه، در دوران ارتداد هم حساب میشه، زمان رده علل اقوا. چرا حساب میشه؟ لتمکنه من الوت، چون این میتونه نزدیکی کنه با این زنش. چجور نزدیکی کنه؟ آخه در شرع مقدس با مرتد چه زن مسلمان نمیتونه نزدیکی کنه، میتونه برگرده مسلمان بشه و نزدیکی کنه. لتمکنه من الوت، به رجوع عن الرد، از ارتداد برگرده. فلا تکون عذرن، پس این عذر حساب نمیشه، چون میتونه از ارتداد برگرده. لانتفاء معناه، چون معنای عذر اینجا منتفیه، یعنی چون قدرت دارد بر برگشتن نمیتونیم بگیم عذر رو داره. و قال الشیخ طوسی لا یحتسب علیه مدت الرجعه، شیخ طوسی گفته مثل طلاقه، مدت اون رده حساب نمیشه، اون در اون مدتی که در ارتداد مونده حساب نمیشه. لان چرا؟ چون اونجا چی میگیم وطی حرامه، درسته، دقت کنید اینجا یه بین پرانتزه، در ارتدادم زن نمیتونه با مرتد، با شوهر مرتدش نزدیکی کنه، در ایلا هم حرامه مگر شوهر کفاره بده. خب ولیکن فرق میکنه. شیخ طوسی میگه اون 20 روز به خاطر ارتداد حرام بود وتی، نه به سبب ایلا. لان المنع یعنی منع من الوتی به سبب ایلا، لا به سبب الارتداد، به سبب الارتداد لا به سبب ایلا. چنانچه یه نظیری هم براش مثال میزنه، چما لا یحتسب مدت الطلاق منها، مدت طلاق از اون مدت حساب نمیشه. لو راجعه، اگر مرد رجوع کنه از طلاق تا رجوع رو از اون 4 ماه حساب نمی کنن. و این کان یمچنه المراجعه فی کل وقت، ولو رجوع در هر وقتی ممکن بود. چجور ارتداد ممکنه برگرده توبه کنه مرتد؟ این هم طلاق هم همینطوریست، میتونه برگرده در هر وقتی. چجور اونجا زمان طلاق تا رجوع حساب نمیشه؟ اینجا هم به شرح زد. و عجیب بالفرق بینهما، گفتن فرق است بین طلاق و ارتداد. طلاق نکاح رو از بین برده، ارتداد نکاح رو متزلزل کرده، از بین نبرده. فإن المرتد اذا عاد الى الاسلام، مرتد به اسلام برگرده توبه کنه، تبین ان النكاح لم يرتفع، این روشن میشه که نکاحش از بین رفته. چون زنه صبر میکنه، صبر میکنه تا انقضای عده. اگر تا انقضای عده مرد برگشت، نکاحش هیچ چی نشده. به خلاف طلاق، فانه لا ينهدم بالرجعت، این طلاق از بین نمیره با رجوع کردن. در شمارش چه میاد؟ بله، زن در حکم قبل نکاح قرار میگیره، نه اینکه نکاح کاملا باطل میشه. و این عاده حکم نکاح سابق، ولو حکم نکاح سابق برمیگرده. دقت کنید زیر حکم خط بزنید، نمیگه و این آدم نکاح سابق، میگه حکم نکاح سابق. نکاح سابق دیگه برم نمیگرده، اون نکاح سابق طلاق شد، منجر به طلاق شد و اون طلاق رو میشمریم. حکم نکاح سابق برمیگرده. چه فرقی میکنه؟ مثلا این زن مدخولون بها بود، الانم بعد از طلاق مدخولون بها حساب میشه. حکم نکاح سابق برمیگرده، ولیکن خود نکاح سابق بر نمیگرده. خب از کجا میگید این طلاق پا بر جاست، نکاح از بین رفت؟ میگیم در شمارش الان یه امتیازش از بین رفت، یه دو تا طلاق میتونه بده، سه تا طلاقه اون میشمرن اونو. ولذا لو راجع المطلقه، اگر این مرده به مطلقه رجوع کرد، تبقا معه الا طلقتین، این زن همراه با اون مرد میمونه بر اساس دو طلاق، نه دیگه بر اساس سه طلاق. الان دیگه دو طلاقشون مونده، اون اولین طلاق دیگه استفاده شد. پس ما نتیجه گیری این است، در ارتداد حساب میکنیم اون زمان ارتداد رو، در طلاق حساب نمیکنیم. اینها رو به هم مقایسه کردن قیاس مال فارق. همه اینها در طلاق، در ارتداد ملی بود. اما لوکان ارتداده ان فطرتن، اگر ارتدادش ارتداد ان فطرتنه، فطریه، مرتد فطری توضیح دادم دیگه، تا بلوغ که در حکم اسلام بود، بعد بلوغ هم که یک آنی یک دقیقه یک روزی مسلمان بود، بعد از اسلام بلوغ که مسلمان بود از اسلام برگشت، اینو میگن مرتد فطری. این در حکم مردنه. ولو کان ارتداد و انفطرت فهو به منزلت الموت، دیگه انگار شوهر مرد، دیگه یبطل معها التربص. با این فطرت همراه با این ارتداد فطری دیگه انتظار باطل میشه، دیگه 4 ماه منتظر بمانیم بعد الزام بکنیم به وت یا طلاق، دیگه مرد، دیگه در مردن دیگه نیاز به طلاق نیست، ولو زنده است در حکم مردنه. در کتاب الارث هم مفصل میخونید، در سایر کتاب ها هم، در کتاب حدود هم میخونید، در بعضی جا هم اینشون خیلی تکرار میکنه، مرتد فطری از اموالش در حین زنده موندن به ارث میرسه. و این نما اطلق. خب الان شهید ثانی یه چیزی رو به ما توجه میده، میگه ببینید متن لومه رو دقت کنید، اصلا متن لومه مرتد بود، ما عوض کردیم گفتیم مرتد ملی و مرتد فطری رو الان نوشتیم، و الا در متن لومه مرتد ملی و فطری هیچ کدام نبود، مطلق بود. میگه منظورش مرتد ملیه، و این نما اطلقه، چرا مطلق گذاشت مطلق رو، مرتد رو، ضمیر رو برمیگرده به مرتد، اطلق ضمیر فاعلیش به مصنف، چرا شهید اول مرتد رو در متن لمعه مطلق نوشت؟ لظهور حکم ارتدادین، چون حکم این دو ارتداد زو آشکار واضحه، چون واضحه معلومه اونجا مرتد ملی بحث میکنه نه مرتد فطری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.